ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اداره امور پناهجویان اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای این اتحادیه با شمار بی‌سابقه درخواست‌های پناهندگی روبرو‌اند. این اداره در گزارش خود که روز گذشته 26 مارس در وبسایت خود نشر کرد گفت که تنها در ماه جنوری سال جاری میلادی 94 هزار درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده که از آن میان 14 هزار درخواست از شهروندان سوریه و 8600 درخواست دیگر از سوی شهروندان افغانستان میباشد. این گزارش می‌افزاید که جرمنی بیشترین تعداد درخواست پناهندگی را دریافت کرده و پس از آن فرانسه، اسپانیا و ایتالیا از کشورهایند که بیشترین درخواست در آنها ثبت شده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش باران و برف و همچنان جاری شدن سیلاب‌ها را در شماری از ولایات افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره امروز 27 مارس در اعلامیه گفت که بارندگی شدید برف و باران در بیش از 25 ولایت افغانستان از جمله بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنگان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدانوردک، بامیان، اروزگان، زابل، غزنی، خوست، لوگر، پکتیکا و کابل پیش بینی شده است. در اعلامیه میزان بارندگی باران از 15 تا 30 میلیمتر و میزان ریزش برف از 15 تا 30 سانتی متر خوانده شده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در سال جاری میلادی 180 هزار شهروند افغانستان با خطر آفات طبیعی روبرو‌اند که نصف از آنها کودکانند. این اداره روز گذشته 26 مارس با نشر گزارش گفت که افغانستان با آفات طبیعی مانند سیلاب‌ها، زلزله، لغزش زمین و خشکسالی مواجه است که دلیل اصلی آن تغییر اقلیم می باشد. بر اساس این گزارش، به دلیل تغییرات اقلیمی ممکن است سیلاب‌های غیر مترقبه در تابستان امسال رخ دهد که به زمین‌های زراعتی و زیرساخت‌ها آسیب می‌رساند و این وضعیت تعداد بیجا شده‌های داخلی را افزایش خواهد داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که سفر هیئت وزارت تجارت این کشور به افغانستان با نتایج مثبت خاتمه یافت. بر اساس این گزارش ها، محمد خرم‌آقا معین وزارت تجارت پاکستان در دیدارش با مقام های حکومت طالبان در مورد گسترش رابط تجارتی و ترانزیتی دو کشور گفتگو کرده است. گفته شده که دو طرف بر فراهم کردن تسهیلات در رفت و آمد مسافران، بیماران و تجار در گذرگاه های عبوری میان افغانستان و پاکستان تاکید کردند. یک هیئت وزارت تجارت پاکستان به رهبری محمد خرم‌آقا معین این وزارت روز دوشنبه در یک سفر دو روزه وارد کابل شد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته از ملاقات میان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با آقای خرم خبر داد و گفت که در این ملاقات هم روی مشکلات موجود فراراه تجارت و ترانزیت دو کشور گفتگو شد. اما رسانه های پاکستانی خبر دادند که در این ملاقات هیئت پاکستانی از حکومت طالبان خواست که به هیچ گروهی به شمول تحریک طالبان پاکستان اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را ندهد. و جنوب نوار غزه شب گذشته هدف بمباردمان شدید اسرائیل قرار گرفت. آژانس خبری فرانسه خبر داده که این حملات در حالی صورت گرفته که فشارهای بین المللی برای آتش بس فوری در نوار غزه که با قحطی روبروست افزایش یافته. به گفته خبرگزاری، حملات شب گذشته شهر جنوبی رفح را هدف قرار دادند، جایی که تا هنوز از سوی نیروهای زمینی اسرائیل مورد حمله قرار نگرفته است. پس از حمله گروه تندرو حماس بر برخی شهرهای اسرائیل در 7 اکتبر که منجر به کشته شدن حدود 1200 نفر و گروگانگیری 240 تن دیگر شد، اسرائیل حملات خود را بر غزه بیشتر ساخت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی خوانده شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نگرانی آمریکا از افزایش تهدید شاخه خراسان گروه داعش. این نگرانی تا چه حد موجه است؟ یک تحلیلگر میگوید
بدون شک یک تهدید بسیار بزرگ، جدی و استراتژیک است. علت اصلیش ای است که اونا درک میکنن و نظر به معلوماتی که دارن.
در سال 2024 افغانان دومین گروه بزرگ مهاجرین در اتحادیه اروپا بودند. یونیسف از افزایش خطرات آفات طبیعی در افغانستان سخن میگوید. یک افغان گفت:
اقتصاد مردم ضعیف است، حاصلات خشک شده، درخت های مردم اگه خشک شده از بیوی خوشحالی بروجه و توان چاکندن نداره.
بعد از حمله مسکو، ازبکستان از شهروندان خود در روسیه خواسته که تدابیر امنیتی شدید بگیرند. شماری از علاقمندان فوتبال پیروزی تیم ملی افغانستان را در برابر هند جشن گرفتند. یک تن از آنان گفت:
خداوند برای ما پیروزی را نصیب کرد.
بسیار یک لحظه هیجان و بسیار یک لحظه خوبی بود.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از مدت ها قبل به این سو نگران احتمال فعالیت های تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش است. متیو میلر سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که باید مراقب شاخه خراسان گروه داعش بود. این در حال است که لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه بار دیگر خواستار حمله بر مراکز شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شده است. جاوید فیضی گزارش می‌دهد.
در پی حملات هفته گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در کندهار و مسکو، وزارت خارجه ایالات متحده از توانایی شاخه خراسان گروه داعش در انجام فعالیت‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت که روز گذشته در واشنگتن به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد گفت که امریکا به صراحت اعلام کرده است که باید مراقب شاخه خراسان گروه داعش بود و آنان برای این هدف با متحدانشان کار میکنند. وی درباره تهدید و فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان گفت:
در مورد افغانستان باید بگویم که ما همیشه گفته ایم که مهم است این کشور دیگر به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود که می خواهند به امریکا آسیب برسانند. ما تعهد خود را برای برخورد با تروریست ها در افغانستان نشان داده ایم، اما با طالبان نیز روشن کرده ایم که مبارزه با گروه های تروریستی در داخل افغانستان به نفع آنها است.
سخنگوی حکومت طالبان به این اظهارات وزارت خارجه آمریکا واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گفته بود که داعش تهدید بزرگ برای افغانستان نیست. این در حال است که شاخه خراسان گروه داعش پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان حملات خونین را در ولایات مختلف افغانستان انجام داده و برخی از مقام‌های حکومت طالبان را نیز هدف قرار داده است. همزمان مایک پامپیو وزیر خارجه سابق آمریکا به روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود با اشاره به حمله داعش به مسکو نوشته است: این حمله نشان می‌دهد که تهدید داعش هنوز تمام نشده است. پامپیو همچنین به عنوان انتقاد نوشته است: برخورد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد افغانستان این تهدید را افزایش داده است. پیش از این لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه خواستار حمله به مراکز شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شده بود. گراهام در صفحه ایکس خود نوشته بود که آنان باید اهداف مربوط به شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را هدف قرار دهند و تا دیر نشده عملیات این گروه را خونسا کنند. گفتنی است که روز یکشنبه مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز از افزایش توان عملیاتی شاخه خراسان گروه داعش ابراز نگرانی کرده بود. مکال در برنامه رو در روی ملت شبکه CBS در پاسخ به این سوال که آیا داعش می تواند به آمریکا حمله کند گفت: این طور به نظر می رسد. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده است که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
گزارشی بود در مورد نگرانی های مقامات آمریکا در رابطه با گسترش فعالیت های داعش و افزایش توانایی آن برای پیشبرد عملیات به کشورهای غربی. این تهدیدها تا چه اندازه واقعی می باشند و نگرانی کشورهای غربی در این مورد تا چه حد موجه است؟ همین سوال ها را با جنرال اجمل عمر شینواره سخنگوی اردوی سابق دوران جمهوری در افغانستان و کارشناس امور امنیتی در میان گذاشته.
شما ببینید بدون شک یک تهدید بسیار بزرگ، جدی و استراتژیک است و به عین ترتیب وقتی که ایالات متحده آمریکا مسئولین رسمیشان در این مورد تشویش نشان میتن. علت اصلیش ای است که اونا درک میکنن و نظر به معلوماتی که دارن که داعش روز به روز در قسمت سربازگیریشان کارایشان تقریبا وسیع هست و فراگیر شده و به عین ترتیب توانایی ازیر شاید بعد از مدت کوتاهی پیدا بکنند که مستقیما اهداف منافع امریکا را در داخل امریکا و یا بیرون از ایالات متحده امریکا یا دیگر ممالک غربی را تحت تاثیر و تحت عملیات خود قرار بدن. به او اساس این تشویش هایشان کاملا بجاست.
طالبان همیشه میگن و تاکید میکنند که داعش در افغانستان سرکوب کردند و قوه عملیاتیشان در داخل افغانستان بسیار محدود شده و می حمله که به مسکو هم شد قرار معلوم افرادی که در اونجا در ارتباط دستگیر شدن و یا متهم شدن به این موضوع افرادی هستند که با افغانستان ارتباط ندارن بلکه به کشورهای آسیای میانه ارتباط دارن. آیا داعش واقعا در افغانستان سرکوب شده؟
اگر ما به استراتژی عمومی داعش نظر بیندازیم، داعش شبکه تروریستی جهانی است که او مقاعد به کدام جغرافیای خاص و به کدام قاره خاص نمیشه. اونا همه برنامه‌شان به سطح جهانی است، ولی بعد از حاکم شدن طالبان به ولایت تمام اراضی افغانستان برای اینا فرصت بیشتر تحرکات و فعالیت‌هایشان مهیا شده. واقعا طالبان می ظرفیت و توانایی را ندارند که اینا بتوانند تحرکات شبکه تروریستی داعش را تحلیل بکنند به اساس معلوماتی که دارند و تحرکات از اونا را جدی بگیرند. و بحث دیگه که در این مورد مطرح میشه و عبارت از این است که وقتی که از زندانهای افغانستان اعضای شبکه داعش رها شدند، اونا کجا رفتند؟ عملا ما از تحرکات داعش میتوانیم یاد بکنیم که وقتی که اینا در قندهار میتوانند که یک عملیات پیچیده را بالای تمام اعضای متوسط الرتبه و پایین رتبه طالبان انجام بدن یا در دفاتر والیایشان و قماندانی های امنیشان عملا اینا هم عملیات انجام دادن. فلهازا به این نتیجه میرسیم که طالبان میخواهند این واقعیت را پنهان بکنن، ولی یک نقطه بسیار خطرناک است برای افغانستان و برای منطقه و برای جهان.
چون در داخل افغانستان وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که او فعالیت هایی که در گذشته بود در زمان جمهوریت در افغانستان و بسیار مسئولیت ها را داعش همیشه به گردن میگرفته داخل افغانستان، دیگه اوقدر ادعاهای وجود نداره. یک موضوع قندهار بابرجاش باشه، بله. اما در موضوع مسکو که بسیار زیاد یک حمله شدید بود و تقریبا 140 نفر که رفته بودن بر تماشای یک کنسرت در اونجا کشته شدن، در اونجا ای اتهام وارد شده که شاخه خراسان داعش که گویا مرکزش در افغانستان است این حمله را انجام داده. اما در این حال کسانی که در این حمله بودن نه افغان بودن و نه ارتباط با افغانستان داشتن.
یک واقعیت است بدون شک در شبکه تروریستی با وجودی که اون رهبرشان از افغانستان انتخاب شده، ولی همش همو تحرکات سنجیده شده شبکه استخباراتی منطقه بخصوص پاکستان است. اینا چطور میتونن همین مسئولیت را به دوش افغانستان بندازن؟ ولی نکته دیگه هم مهمی است که در خود داخل پاکستان هم همو اختلافات سیاسیشان در اردو و در استخباراتشان رخ نکده. اینمی حوادثی که فعلا از لحاظ عملیاتی تروریستی در داخل پاکستان اتفاق میفته، این هم از اثر اختلافات داخلی خودشان است، با وجود که اینا باز هم انگشت انتقاد را به طالبان میگیرن.
صحبت بود با جنرال اجمل عمر شینوار، سخنگوی اردوی سابق دوران جمهوری در افغانستان و کارشناس امور امنیتی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی میگوید افغانان دومین گروه بزرگ درخواست کننده پناهندگی در جنوری سال 2024 در اتحادیه اروپا بودند. این سازمان در تحلیلی که دیروز نشر کرده گفته است در این ماه 8600 درخواست پناهندگی افغانان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم بشنویم.
آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی یا EUAA میگوید افغانان دومین گروه بزرگ درخواست کننده پناهندگی در کشورهای اروپایی اند. این آژانس در تحلیل که روز سه‌شنبه 26 ماه مارچ نشر کرده گفته است 94000 درخواست پناهندگی در ماه جنوری 2024 در اتحادیه اروپا ثبت شده که نسبت به جنوری سال گذشته 29% کاهش را نشان می‌دهد. از این میان 8600 درخواست پناهندگی از افغانان بوده است. جرمنی در این ماه با دریافت 28000 درخواست پناهندگی پناهندگی مهمترین مقصد پناهجویان بوده است که 30% از مجموع درخواستی ها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مدت زمان را تشکیل می دهد. بر اساس تحلیل آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نیز بعد از جرمنی مهمترین مقاصد پناهجویان در اتحادیه اروپا اند. در تحلیل این آژانس همچنان آمده که درخواست پناهندگی از سوی سوری‌ها با توجه به ماه اکتبر 2023 که 15% از همه درخواستی‌ها را تشکیل می‌داد کاهش یافته است، اما مردم سنگالی اکنون به ملیت اصلی درخواست کننده حمایت بین‌المللی در اتحادیه اروپا تبدیل شدند. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان از چگونگی راه پناهندگی از سوی کشورهای اروپایی انتقاد دارند. حلیمه یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم به خاطر شرایط شدید امنیتی که داشت و مجبور شدم افغانستان ترک کنم به کشورهای اتحادیه اروپا هم که درخواست دادم. متاسفانه هیچ رسیدگی نشده و هیچ گونه پیامی که برای ما امیدوار کننده باشه ما اصلا دریافت نکردم.
زکرولا نیز بیشتر از یک سال می شود به کشور جرمنی درخواست پناهندگی داده است، اما به گفته او تا هنوز در انتظار پاسخی است که دریافت نکرده است.
تقریبا بیش از یک سال جمع می شود. بر ما از طرف وزارت خارجه آلمان هیچ کدام ایمیل یا کدام تایید بر ما چیزی نامده.
این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان صدها تن به شمول خبرنگاران، فعالان مدنی، فرهنگیان، معترضان، کارمندان نظامی پیشین جمهوریت و مخالفان سیاست‌های حکومت طالبان به دلیل آنچه تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند مجبور به ترک کشور و پناهندگی در کشورهای غربی و آسیایی شدند. اکنون شمار زیادی از این افراد در کشورهای همسایه افغانستان که ادعا می‌کنند از شرایط خوبی نیز برخوردار نیستند، در انتظار پاسخی از کشورهایی هستند که درخواست پناهندگی دادند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ازبکستان از شهروندان خود که در روسیه کار می‌کنند خواسته است که تدابیر امنیتی شدید در مسکو را مراعات کنند. تدابیر شدید امنیتی پس از آن در مسکو اتخاذ شد که هومین شهر هفته گذشته شاهد یک حمله مرگبار بود. در این حمله نزدیک به 140 تن کشته شدند که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
پس از آن که مقام های روسیه اعلام کردند که از جمع 11 مظنون حمله بر یک کنسرت در اومه شهر مسکو، 4 تن از آنها تاجک تبارند، کارگران مهاجر آسیای مرکزی در روسیه با فشارهای جدی مواجه شدند. گفته شده که این 4 مظنون از 24 مارچ تا 22 ماه می به بازداشت موقت فرستاده شدند. 4 مظنون دیگر این رویداد که گفته می شود از آسیای مرکزی هستند، هم به بازداشت موقت 2 ماه فرستاده شدند. یک تالار کنسرت در اومه شهر مسکو هفته پیش هدف حمله مسلحانه مهاجمان قرار گرفت که در آن حداقل 139 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. سازمان مهاجرت کارگران خارجی در ازبکستان در اعلامیه امروزش از شهروندان ازبکستان که به روسیه سفر می کنند، روسیه را ترک می کنند و یا در روسیه اقامت دارند، خواسته است که همواره مدارک شناسایی، اقامت و مجوز کارشان را به همراه داشته باشند. در اعلامیه همچنان آمده که کسانی که قصد سفر به روسیه را دارند، توصیه می شود تا برای بررسی های امنیتی احتمالی از سوی نیروهای روسی، زودتر به میدانهای هوایی یا ایستگاه‌های قطار آهن بروند. خبرنگاران رادیو آزادی در روزهای اخیر با ده‌ها کارگر مهاجر آسیای میانه در روسیه گفتگو کردند که بر اساس آن احساسات ضد مهاجران آسیای مرکزی که قبلا هم در روسیه در سطوح بالای قرار داشت، پس از بازداشت مظنونان حمله هفته گذشته به سطح هشدار دهنده افزایش یافته. در هفته جاری چندین کارگر مهاجر از ازبکستان و تاجیکستان برای بازجویی که گفته می شود حتی تا 10 ساعت طول کشید در مسکو بازداشت شدند. همچنان مشاغل مربوط به مهاجران آسیای مرکزی هم به گونه غیر منتظره مورد بازرسی قرار گرفتند. همزمان در روزهای اخیر گزارش‌های از آتش‌سوزی‌هایی که مشاغل مربوط به شهروندان تاجیکستان و چندین مورد لطکوب کارگران آسیای مرکزی در سرتاسر روسیه نشر شده. شهروندان تاجیکستان که در روسیه به عنوان راننده های تاکسی کار می کنند شکایت کردند که پس از آن که مشتری هایشان آگاه شدند که راننده ایشان از تاجیکستان است، سفارشاتشان را لغو کردند. از سوی دیگر قرقزستان اوایل هفته جاری به شهروندانش توصیه کرد که از سفر به روسیه جلوگیری کنند، زیرا ممکن است با آزار و اذیت و بازداشت احتمالی روبرو شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ترکمنستان، مقام های این کشور در پی راه‌هایند تا بتوانند مسئولین آن کشور را از روسیه دوباره برگشت بدهند تا با خشونت های احتمالی مواجه نشوند. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یونیسف می گوید که ده ها هزار تن در افغانستان با خطر آفات طبیعی روبرو هستند. این اداره ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که در سال جاری حدود 180 هزار تن در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند که بیش از نیم آنان را کودکان تشکیل می دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش فائزه ابراهیمی می شنوید.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید ده ها هزار تن در افغانستان با خطر بلای طبیعی از جمله خشکسالی، سیلاب و زلزله روبرو هستند. یونیسف روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود تحت عنوان طرح پاسخگویی و نیازهای بشردوستانه در سال 2024 گفته است که در سال جاری حدود 180 هزار تن در افغانستان در معرض خطر بلای طبیعی قرار دارند که بیش از نیم آنان کودکان را تشکیل می دهد. یونیسف می افزاید که امسال 23.7 میلیون نفر از جمله 12.4 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در این گزارش آمده است که افغانستان به دلیل مناطق کوهستانی و تخریب محیط زیست به شدت با خطرات بلای طبیعی شدید و مکرر مانند سیلاب، زلزله، برف‌کوچ، رانش زمین و خشکسالی روبرو است. بر اساس این گزارش میزان ناامنی غذایی در افغانستان از ماه نوامبر سال 2023 تا مارچ سال 2024 بدتر شده که 15.8 میلیون نفر یعنی 36% از کل جمعیت با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. این اداره ملل متحد میگوید به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و پس از زمستان نسبتاً خشک، خطر باران شدید و سیلاب‌ها در تابستان امسال افزایش یافته است که این میتواند به زیرساخت و زمین‌های زراعتی آسیب برساند. یونیسف در این گزارش همچنان با اشاره به زمین لرزه‌های ماه فوریه با قدرت 4.6 ریشتر تا 5 ریشتر در ولایات تخار، بلخ، کندوز و بدخشان گفته است که خطر زلزله های بیشتر در این مناطق و دیگر مناطق وجود دارد. این در حال است که برخی از افغان ها می گویند که بلای طبیعی تاثیر بد بر زندگی آنها گذاشته است. صفدر، یک دهقان از ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، بر رادیو آزادی می گوید که با گذشت هر سال وضعیت کشت و کارشان بدتر شده است.
اقتصاد مردم ضعیف است، حاصلات خشک شده، درخت های مردم اگه خشک شده از بیاوی خوشتالی بروجه و توان چاکندن نداره و از مردم خیلی خراب است.
عبدالظاهر کریمی، یک تن از باشندگان دره تیتن ولسوالی نورگرام نورستان، میگوید که پس از رانش زمین در این ولایت مردم دوباره نتوانستند سر پا بیستند.
در حال حاضر هم باران میبارد. مشکلات بسیار زیاد است. درباره حادثه قبلی ما صحبت زیاد کردیم. حکومت هم اینجا آمد اما هیچ اقدام به ما نشده است. مشکلات بسیار زیاد است. در یک خانه 5 تا 6 خانواده زندگی میکنند. حتی به قریه های دیگر منتقل شدند. کسانی که اقتصادشان معمولی بود کاملا وضعیتشان خراب است و در خیمه ها زندگی میکنند.
درباره اقدامات حکومت طالبان برای کاهش خطرات بلای طبیعی و نگرانی‌های دهقانان و مردم، از ملاجانان سائق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. افغانستان با تغییرات شدید اقلیمی روبرو است که سبب این بلای طبیعی می‌شود. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با پیامدهای آن دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از علاقمندان فوتبال در افغانستان میگویند که علی رغم باخت‌های پیهم تیم ملی فوتبال افغانستان، پیروزی این تیم در مقابل هند برای آنها تعجب‌آور بود. آنها در صحبت با رادیو آزادی از فدراسیون فوتبال افغانستان خواستند که از بازیکنان تیم ملی حمایت کند تا در آینده چنین موفقیت و شادی‌هایی را برمغان بیاورند. جاوید فیضی موضوع را دنبال کرده است.
لحظه ای که شریف محمد بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان گل دوم را زد و پیروزی افغانستان در برابر هند را رقم زد. این مسابقه فوتبال بین افغانستان و هند شب گذشته به تاریخ 7 ماه حمل در ورزشگاه اندرا گاندی هند برگزار شده بود که افغانستان با نتیجه 2-1 تیم هند را شکست داد. شماری از علاقمندان فوتبال در افغانستان میگویند که علارغم اینکه تیم ملی فوتبال اخیراً شکست‌های پیهم داشت، اما پیروزی آنها در برابر تیم‌های مانند هند برای آنها تعجب‌آور بوده است. احمد باشنده کابل و نبی الله باشنده کاپیسا در مورد این پیروزی بر رادیو آزادی گفتند:
با برد دینشاو و بازی هفته قبل که تیم ملی افغانستان مقابل هند داشت، ما را زیاد امیدوار ساخت و ما از ترینر انگلیسی واقعا سپاسگزار هستیم که در وقت کم توانست دوباره این تیم ورشکسته را آماده زیاد کنه به این مسابقه. شما بهتر میفهمید که تیم هندستان یک تیم ضعیف نیست، فعلا در سطح آسیا یکی از بهترین تیم ها به حساب میره. برنده شدن مقابل تیم ملی هند خیلی سخت است، ناممکن است، اما بازم خداوند برای ما پیروزی را نصیب کرد.
بسیار یک لحظه هیجان و بسیار یک لحظه خوبی بود که تیم ملی فوتبال افغانستان توانست در مقابل هند نخستین گلزنی بکنن و گل بزنن و این کامیابی را از آن خود بکنن. این پیروزی را بر تمامی فوتبالان عزیز مبارکباد میگویم. ما امید هم داریم که تیم ملی فوتبال افغانستان بتوانند در آینده همین قسم بهترین بازی بکنن تا به مانند کرکت دستاوردهای خوبی را به وطن خود داشته باشیم.
تلاش کردیم تا با بازیکنان تیم ملی فوتبال هم صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما احمد جان زدران، معاون تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان، میگوید که علارغم اینکه اخیراً تیم ملی فوتبال با مشکلات روبرو شده بود، اما این فدراسیون توجه بیشتر به تمرینات و هماهنگی بازیکنان انجام داد که در نتیجه این پیروزی نصیبشان شد. او بر رادیو آزادی گفت:
هندوستان ملی لوبډله د آسیا جام د
تیم ملی هند که مدعی قهرمانی در جام ملت‌های آسیا بود و یک تیم بسیار منظم نیز است، مقاومتی که بازیکنان تیم ملی فوتبال در برابر آنها انجام داد واقعا ستودنی است. این با حمایت، کمک، هماهنگی و صمیمیت صورت گرفته می‌تواند.
همبستگی باندې کیږي، با صمیمیت باندې کیږي.
در این دیدار تیم‌های افغانستان و هند که در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2026 به میزبانی هند برگزار شده بود، سونیل چیتری بازیکن هندی در نیمه اول یک گل پنالتی به ثمر رساند. در نیمه دوم که دقیقه 70 بازی بود، با گل رحمت الله اکبری بازیکن تیم ملی افغانستان بازی مساوی شد و در دقیقه 88 با گلی که شریف محمد زد، بازی 2-1 به پیروزی افغانستان انجامید. افغانستان با پیروزی در این مسابقه در گروه اول این رقابت‌ها 4 امتیاز کسب کرده و پس از هند در جایگاه سوم قرار دارد. در این گروه قطر با کسب 9 امتیاز در 3 بازی نخست در جایگاه اول قرار دارد. هند با 4 امتیاز در 4 بازی در جایگاه دوم و تیم کویت با 3 امتیاز از 3 بازی در جایگاه چهارم قرار دارد. این اولین پیروزی افغانستان در گروه A است. قبل از این در بازی اول با قطر 1-8، در بازی دوم با کویت 1-4 شکست خورده بود و در بازی سوم تیم ملی فوتبال افغانستان با هند 0-0 مساوی شده بود. قرار است افغانستان در 6 ماه جون در برابر قطر و در 11 جون آخرین بازیش را با کویت انجام دهد. تیم ملی فوتبال افغانستان در صورت کسب مقام اول یا دوم در این گروه می تواند به دور سوم مسابقات مقدماتی جام جهانی و مستقیما به جام ملت‌های آسیا رایابد.
در رابطه با پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان، پیام‌ها در صفحه فیسبوک رادیو آزادی زیاد است و ده‌ها نفر پیام فرستادند. حامد شکور نوشته است: بسیار عالی بود. بعد از این همه اتفاقات و مشکلات روحی، روانی، جسمی، بلا تکلیفی، بی پولی و غیره، یک بازی جذاب، نفسگیر، هیجان انگیز و برای تیم ملی و ما خیلی شیرین بود. زبیولا غلامی شنونده دیگه رادیو آزادی نوشته کرده که شیران وطن خسته نباشید. واقعا لبخند به لبهای مردم افغانستان آوردین. شما شایسته این پیروزی بودین. این پیروزی را از صمیم قلب برای هموطنان عزیز خود تبریک گفته و از خداوند منان موفقیت‌های بیشتر برایشان آرزو میکنم. غلام ربانی ادب نوشته است با امکانات ناچیزی که دارند و در وقت بسیار کم و تقریبا باید گفت تیمی که از هم پاشیده بود، امیدواریم در کار مربی دخالت نشود، هر کار بگذارند به اهلش، با توجه به این اساس عالی بودند، به امید درخشش بیشتر. و حاجی نازکمیر نوشته است عملکرد عالی بود، خداوند پیروزی های زیاد را در هر عرصه نصیب این ملت در دیده افغانستان نماید، هر پیروزی مرهم است برای زخم.